اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
سایه‌اش و پرتوهای بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردیست.
سلام به شما همراهان با صفا و نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیبایی‌هاش. امروز هم با دهگردی دیگه از شبکه رادیوی گفتگو با همکارانی پر از شور و انرژی، من آرش احمد، آیتم ساز زینب محمودی و تهیه کننده سحر جوله. عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگ‌های زیبای طبیعت ایران قشنگ، می‌خواهیم همراه شما دست جمعی بریم سحر. همگی با امواج رادیویی بریم میون زیبایی های کمتر دیده شده ایران پهناور و چهار فصلمون بزنیم به دل روستاها. جایی که صدای رودخونه با بوی نان تازه محلی و عطر کاهگل خانه های روستایی یکی میشن و هر طلوع صبح در روستا لبخند خورشیده روی خاک مهربان وطن. همونجا که شاعر گفته روستاست دل سبز زمین، آینه صبح‌های پاک یقین، جایی که دل نفس می‌کشد بی غبار، انسانی دوباره می‌شود بهار. پس بیایید دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعته ی گردشگری روستامون در دهگرد. و ایران دیدنی هنوز نادیده های زیبای بسیاری دارد. دهگردی
امروز هم تنها نیستم در استودیو، جناب آقای مهدی بهاربند رئیس گروه توسعه جاذبه ها و محصولات گردشگری از وزارت میراث فرهنگی هم با ما هستن. آقای دکتر بهاربند سلام، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و کارشناس محترم اداره کل گردشگری استان لرستان، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب بریم به در تخت. یک توضیحات کلی راجع به این روستا و جاذبه های گردشگری که تو روستاها وجود داره بفرمایید.
خب یکی از ویژگی‌های شاخص استان لرستان وجود ارتفاعاته، کوههای بسیار بلند و بسیار زیبا که در استان لرستان هستش، که در جای جای مختلف استان لرستان این کوه‌ها امتداد پیدا کردن و ادامه دارن و بخشی از اون جزء زاگرس چین خورده هستش. به همین خاطر چشم‌اندازهای کوهستانی خیلی متفاوت و متنوعی ما رو توی استان لرستان داریم. یکی از چشم‌اندازهای کوهستانی و بسیار زیبای ما منطقه اشتران کوه هستش که روستای دره تخت در دامنه ارتفاعات اشتران کوه هستش. شاید خیلی ها اسم دریچه گهر رو شنیده باشه.
گهر، آره.
بله، یکی از دریچه‌های بسیار مهم و کوهستانی و مرتفع کشورمون هستش که دریچه دامی است، که بالا دست همین روستای دره تخت هستش. البته کسایی که یک مسیر عمومیش از روستای دره تخت نیست، منتها کسایی که در حوزه گردشگری در حوزه کوهنوردی فعالیت میکنن یا گردشگران ورزشی که خیلی حرفه‌ای هستن میتونن از این مسیر هم صعود پیدا بکنن و برسن به این دریاچه زیبا. منتها چشم سارهایی که از این کوهستان و این ارتفاعات اشتران کوه جاری میشن، وقتی که میان پایین یه رودخانه دائمی رو تشکیل میدن و وارد منطقه دره تخت میشن. چشمانداز کوهستان و دشت، گردشگری کشاورزی و گردشگری عشایری که در کنار این روستا هستش، همشون از مزیت‌های این روستای دره تخت محسوب میشن. از مهمترین محصولات گردشگری که تو این روستا میتونیم اسم ببریم همون بحث اکوتوریسم هستش، گردشگری طبیعی هستش که خیلی‌ها وارد این منطقه میشن برای اینکه چشماندازهای طبیعی رو ببینن. و عشایری که در این منطقه وجود دارن به خاطر چشمه‌سارهای متعدد، منابع آبی متعدد، از مزیت‌های این روستا محسوب میشن و خیلی از افراد میان و وارد زندگی عشایری میشن و میان میشینن در کنار این عشایر، با هم دیگه صحبت میکنن، گفتگو میکنن، از محصولات اونا خریداری میکنن. روستایی هستش که تقریبا جمعیت پایداری داره به خاطر مباحث کشاورزیش، که کشاورزی پر رونقی هم داره به خاطر وجود هم دشت‌های حاصلخیز و هم منابع آبی. کشاورزی‌های خوبی داره، زمین‌های کشاورزی خیلی خوبی داره و مردم تقریبا اونجا زندگی پایداری دارن و روستا تخلیه نشده. توی روستا هم امکانات گردشگری وجود داره و گردشگران میتونن از این امکانات استفاده بکنن.
طبیعتاً بحث اشاعری که فرمودید تو تابستون دیگه میشه چیز که چون اون منطقه سردیه.
بله، منطقه کاملا منطقه سرسیر و برفخیزی هستش اونجا، ولی در فصول بهار و تابستون که اشاعر میان اونجا و مستقر میشن، یه جلوه خیلی زیبایی ایجاد میشه در منطقه و در حاشیه روستا و اطراف روستا که منتهی میشه به منطقه حفاظت شده اشترانکو. این اشاعر پراکنده هستن، زندگی دامداری که دارن، اسبایی که دارن، سیاه چادرایی که دارن، همشون چشم اندازه خیلی زیبایی ایجاد کردن و باعث شده که این به عنوان یکی از مزیت‌های گردشگری روستای در تخت در نظر گرفته بشه.
این اسبا صاحب دارن یا اسبای وحشی هم؟
نه، اسبای خودشون هم مورد استفاده خود زندگی اشاعری هستن که اونجا دیگه نگهداری میشن.
نمیدونم چرا خودم الان خواستم برم در تخت، نمیدونم چرا، واقعا چرا طبیعتش با تجربه صحبتایی که شما داشتید میکردید پیش خودم گفتم که این باید خیلی جذابیت داشته باشه با تجربه اون دریاچه طبیعی که وجود داره اینا.
قاعدتا بله، فضای عمومی روستا بسیار خوبه، یعنی شما وقتی که وارد این روستا میشین هم خود مردم، فرهنگ مردم، زندگی اشاعری که در اطراف این روستا هستش، چشمنداز کوهستان، چشمنداز اشتران کوه که به عنوان به اصطلاح میگن آلپ ایران، خب اینا چشم سارهای مختلف، رودخانه دائمی، باغات و مزارع کشاورزی که داریم توی روستا، همه اینا باعث میشه که یک حس خوب ایجاد بکنه، تبدیل شده به یک مقصدی که افرادی که دوست دارن از یک زندگی شهرنشینی خارج بشن، وارد یک منطقه تفرجگاه طبیعی بشن، اونجا رو انتخاب میکنن، میان اونجا سکوی پیکنیکی استفاده میکنن، از زیلو میارن با همراه خانواده خودشون یه تفریح و یه پیکنیک یک روزه تقریبا دارن. امکانات گردشگری هم ایجاد شده توی خود روستا، مردم میتونن بیان اونجا استفاده بکنن و یک محیط مثبت و خیلی محیط آرام بخشی در روستا وجود داره که به قول شما شاید از دورم کسی میشنوه این تعریف ها رو ترغیب میشه که بره وارد این روستا.
نه، من تصویر سازی معلومات خوبه داشتین توضیح میدادید. تو چه فصلی بهتره، یعنی چه ماهی بریم بهتره؟
ببینید، من اول صحبتام عرض کردم خدمتتون که اونجا یه سری از افراد هستن که کوهنوردای حرفه‌ای هستن، اونها صعود میکنن، یعنی گردشگر خودش رو حتی توی زمستون هم داره، کسایی که علاقمند به کوهنوردی هستن و تو بحث گردشگری ورزشی کار میکنن اونجا رو معمولا انتخاب میکنن، یا کسایی که میخوان تفریحات زمستانی و برفی استفاده بکنن میرن اونجا. ولی غالبا
پیست هم داره؟
پیست نداره، منتها به صورت محلی میرن اونجا و وارد میشن، چون حجم برفی که اونجا وارد میشه برف مناسبی هستش، به همین خاطر علاقمندای خودش رو داره. منتها به لحاظ عمومی گردشگران معمولا در فصل بهار و تابستون اونجا رو بیشتر بازدید میکنن و مورد علاقه اونها هستش، مثلا زمانهایی که هوا گرم هستش در جاهای مختلفی که از استان هوا گرم میشه، اونجا وقتی وارد میشه هوا کاملا خنک هستش و دما و اقلیم آسایش مناسب رو برای گردشگر رو داره.
بسیار سپاسگزارم جناب بهارمند عزیز. یه بخشی دوستان تهیه کردن، این بخش رو هم بشنویم، برمیگردیم.
روستای دره تخت. روستای هدف گردشگری دره تخت در فاصله 25 کیلومتری جنوب شهر ازنا در دامنه شمالی اشتران کوه واقع شده است. سراب دره تخت با انبوه درختان کهنسال سنوبر و باغات میوه و چشمنداز بلند اشتران کوه جلوه‌ای خاص به روستا داده است. مهمترین جاذبه گردشگری روستا غلل برافراشته اشتران کوه است که همه ساله انبوهی از گردشگران و علاقمندان به طبیعت برای صعود به اشتران کوه از روستای دره تخت عبور می کنند. علاوه بر آن، جاذبه شگفت‌انگیز تونل برفی که در نوع خود منحصر به فرد و خود ویژه است، در 3 کیلومتری روستا واقع شده است. دره تخت یکی از مقصدهای اکوتوریستی جذاب لرستان است که محل استقرار اشایر و برگزاری تورهای اشایری نیز می باشد.
خب آقای بهاروند، چرا گفتن دره تخت؟ دره‌ای بوده که تخت بوده؟ یعنی به این عنوان؟
بله، حالا پیش زمینش که به چه شکلی بوده، من فقط توصیف شرایط محیطی منطقه رو انجام میدم. اونجا خدمت رو عرض کنم، گفتم یه چشمندازی از کوهستان هستش و یه حالت دره مانندی هستش که وقتی وارد روستا میشین در مقابلش یک دشتی وجود داره. شاید یکی از دلایل تسمیه و وجه تسمیه این روستا به خاطر همینه، این که روستایی که به یک دشت و یک منطقه تخت برخورد میکنه. شاید یکی از دلایلش همین باشه، یعنی برمیگرده به ویژگی های توپوگرافی و ویژگی های طبیعی منطقه که باعث شده که یک دشت بسیار زیبا وجود داشته باشه، در کنار ارتفاعاتی که خدمت رو عرض کردم. ما اونجا ارتفاعات حدود 4000 متری رو داریم، یعنی قلعه اشترانکوه ارتفاعاتی بالای 4000 متر رو داره که دریچه گهرم اونجا واقع شده. ولی وقتی شما به این روستا میرسین، به یک دشت میرسین که این دشت کاملا حاصلخیز و محصولات مختلف کشاورزی اونجا کاشته میشه و کاملا تخت هستش. شاید یکی از دلایل تسمیه و دلایل اسمگذاری این روستا به خاطر همون وضعیت توپوگرافی منطقه بوده.
ما وقتی میگیم خرم آباد، از دو کلمه تشکیل شده، هم خرم هم آباده و هم روستاش هم وقتی نگاه میکنیم، حالا من فقط خود شهر خرم‌آباد رفتم، یعنی فرصت نشد، در واقع کارمون ماموریتمون جوری بود که باید خود خرم‌آباد می‌بودیم تو اون دو سه روز و خب تو شهر بودیم. ولی حالا شما دارین از روستاش میگین، آدم میطلبه که واقعا من فکر نمی‌کنم تو یک هفته اصلا بشه به قول حالا امروزی جمعش کرد، یعنی بری همه جا رو ببینی. یعنی فکر می‌کنم اگه بخوای لرستان رو، یعنی استان لرستان و این روستاهایی که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم، فکر میکنم یک ماه نیازه که آدم قشنگ زمان داشته باشه که به تک تک اینها بپردازه. اما خیلی روستا بیشتر داره. اونها چه در واقع خصیصه‌ای دارن روستاها؟
ببینیم، با روستاها خیلی متنوع هستن. یعنی بعضی از روستاهای ما روستاهای تاریخی هن، بعضیشون روستاهای طبیعی هن، بعضیشون روستاهای مذهبی هن. یعنی تم خاص خودشون رو دارن.
تفکیک شدن.
بله بله، مثلا شما در کنار همین مثلا روستای درتخت، ما منطقه کمندان یا روستای کمندان رو داریم که باز بیس و پایه اون روستا جاذبه‌های طبیعی هستش، سد بسیار زیبایی هستش که در کنار اون وجود داره. منطقه تیان رو داریم که اونم خیلی مشهور و خیلی معروف هستش. یعنی شما همین ازنا رو بخواییم بگردین، راحت باید شما حداقل چند روز رو توی ازنا سپری بکنین، شهرستان ازنا، که بیاین جاذبه های اون رو بازدید بکنین. چه به لحاظ بعد مسافت نیاز هستش که یه بخشی از مسیر رو به صورت جاده‌ای طی بکنین تا به یک روستا برسین، و چه به لحاظ جاذبه های خود روستا. یعنی شما اگه وقتی وارد مثلا منطقه درتخت میشین، صرفا این نیست که برین وارد روستا بشین، وقتی توی باغاتش دور میزنین، توی دشتای اونجا دور میزنین، میبینین زندگی اشعاری، میبینین مینی چشم سارای اون منطقه رو، میبینین رودخونه‌اش رو بازدید میکنین. یعنی اینا میبینی که یک دفعه یکی دو روز زمان شما رو میگیره اگه بخواید به صورت کاملاً کامل و دقیق استفاده بکنین. خب این نیاز هستش که شما زمان بیشتری رو سپری بکنین. خیلی ها اصلا میرن اونجا آبتنی میکنن توی رودخونه، یعنی کسایی که علاقمند به این موضوع هستن میرن اونجا. خیلی ها برای بحثای آرامششون وارد روستا میشن، همین صدای شنیدن صدای حالا رودخونه، شنیدن صدای پرنده ها، اینها باعث میشه که آرامش نسبی در فرد ایجاد بشه، و اینها هستش که زندگی روستایی رو متمایز میکنه از زندگی شهری.
بسیار عالی، بریم بخشی رو بشنویم، باز با شما خواهیم بود.
در میر شلوغی و هیاهوی شهر، تو همین نزدیکی ها، تو خاک زیبا و حاصلخیز ایران، قلبیست تپنده و پاک به نام روستا، جایی که طبیعت با زندگی انسان‌ها عجین شده، رنگ‌ها واقعی‌ترند، هوا زلال‌تره و هر لبخند یک پیمان قدیمی روستایی با زندگی و آرامش، از عطر نان تازه تا آرامش و سکوت کوهستان. هر روستای ایران یه فصلیه، سفر کن به زندگی اصیل و آرام روستا، سفر کن. اینجا انگار اصالت ایران واقعی تره. سفر امروز روستای درتخت لرستان.
با یاد و نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت موجی محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. بنده بیژن حاجی‌بند، دهیار روستای گردشگری درتخت، از توابع شهرستان ازنا، استان لرستان. روستای درتخت به علت چهارفصل بودن و داشتن آب و هوای مناسب و جاذبه های گردشگری طبیعی، مورد توجه گردشگران قرار دارد و در تمام فصول سال از اقصی نقاط کشور به این روستا سفر می کنند. شاخصه های اصلی روستا سراب های زلالی که از دل کو جاری شدند، مانند سراب میردایی، سراب تختشاه، سراب شنستان و همچنین قلل فنی مانند قله کولجنا، قله سمبران، قله گلگل و راه دسترسی نزدیک به دریاچه زیبای گهر نه تنها از نظر گردشگری بلکه از نظر کوهنوردی مورد توجه کوهنوردان قرار گرفته. سوغات و روستا شامل از گیاهان دارویی، لبنیات محلی ارگانیک، گردو، صنایع دستی بافتنی و غیره. نوآوری هایی که در روستا ایجاد شده، نیروگاه برق آبی، کارخانه های آب معدنی، پرورش ماهی های قزل‌آلا و در زمینه گردشگری چندین دهکده گردشگری، سفره‌خانه های سنتی، سوئیت های مسافری و کلبه های بومگردی جهت رفاه حال گردشگران و مسافران عزیز احداث شده. اهالی روستا از قوم بزرگ بختیاری هستند و با این بختیاری در مراسمات شرکت میکنند و در مهمان نوازی زبان زد هستند. امیدوارم که همه شما روزی به این روستا سفر کنید و تجربه خوبی رو برای خودتون و خانوادتون رقم بزنید. در پناه خدا می‌سپارم.
آقای عزیزی؟
بله، در خدمت شما هستیم.
سلام قربان، حال شما چطوره؟
سلام، خسته نباشید.
قربون شما برم. من آقا رسیدیم به دره تخت. حالا خدمت دوستان بگم جناب آقای عزیزی کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان هستن. خب در خدمتتون هستیم، بپردازیم به دره تخت، جاذبه‌های گردشگریش.
بله، از شبه خدمتون، روستای دره تخت که معروف است به اسم دره تخت ازنا، معمولا با کمندان میان، یعنی در واقع دره تخت و کمندان رو با هم میارن. دو تا روستایی هستن که در فاصله بسیار نزدیک به هم قرار دارن و در ضلع جنوبی یا در دامنه جنوبی غلل برافراشته در واقع اشتران کوه قرار دارن که میدونید سلسله جبال اشتران کوه به اسم آلپ ایران معروف است و در اونجا با دریاچه بسیار زیبای گهر رو داریم که در ارتفاع 2100 متری قرار داره از سطح دریا و در واقع سه قله بسیار شناخته شده به اسم سمبولون و پرنجنو از قله های بسیار شناخته شده و مورد علاقه کوهنوردان هستش که و قاعدتا از روستای دره تخت، یعنی در واقع مردم دره تخت و کمندان گردشگرانی هستند که به هر حال از اقصان و ماز ایران برای بازدید از خود روستا میان که جاذبه های متعدد و متنوع داره، از باغات سرسبز و در واقع محصولات سرسیری که در روستا هست، از انواع و اقسام ماهی هایی که در اونجا هست به ویژه ماهی های رنگی که بسیار صحبت دارن و مربوط به منطقه در حیران دره تخت و کمندان هستن و در سالیان اخیر هم با احداث سد کمندان یک جاذبه دیگه برای دره تخت، این جاذبه های متعددی که در روستا هست باعث شده که انبوهی از گردشگران در سال برای بازدید روستای زیبای دره تخت از نامیان. در نزدیکی روستای دره تخت حدود 3 کیلومتری روستای دره تخت یک جاذبه کم نظیر رو داریم به اسم تونل برزی.
بله،
این تونل برزی در واقع از ارتفاعات اشتران کوه این برخواب هایی که میاد حالت تونل مانند بوجود داره و در سالهایی که در واقع پربارش هست انقدر برز بیاد که تونل برزی شکل میده.
بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای عزیزی، خیلی محبت کردین.
خیلی متشکرم، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب آقای بهاربند عزیز، یه جمع‌بندی داشته باشیم راجب دره تختی که امروز راجبه صحبت کردیم. فاصلش رو من فراموش کردم از آقای در واقع عزیزی بپرسم، فاصله چقدر از خرمون بخوام حرکت کنیم تا دره تخت؟
فاصلش تقریبا به لحاظ چیز بخوای حساب کنید تقریبا حدود 2 ساعت شما باید زمان بذارین از خرمون تا دره تخت رو در نظر بگیرید، حدود 2 ساعتی داره. منتها کسایی که میرن میخوان وارد دره تخت بشن صرفا اکتفا نمیکنن به دره تخت. آقای عزیزی هم اشاره کردن که کمندان هم هستش در کنارش، اینا رو با هم دیگه در به عنوان یک مجموعه در نظر میگیرن. بین راه چون چشم اندازه بسیار زیبایی داره، توقف دارن معمولا گردشگرا. توی خود روستا تاسیسات گردشگری وجود داره، یه کمپی داره که اونجا گردشگر معمولا اقامت میکنن، سویت‌های اقامتی دارن، خانه مسافر هستش توی روستا و معمولا مردم میرن اونجا که یک زندگی روستایی رو تجربه بکنن. علاوه بر اون کسایی که میرن وارد روستا میشن، میرن همون غار یخی رو در واقع بازدید میکنن، تونل برفی در اصطلاح بهش میگن، اون رو بازدید میکنن و یک مجموعه ای از جاذبه های طبیعی و جاذبه های فرهنگی مثل بحث زندگی اشعری و زندگی روستایی اونجا هستش و جاری هستش روی روستا. فرصتی برای توسعه گردشگری کشاورزی وجود داره واقعا تو اون روستا، که هم آب داره، هم زمینای کشاورزی داره، هم باغات داره. مردم به راحتی میتونن از این رو به عنوان یک فرصت خیلی مناسب برای گردشگری فراهم کنن، چون گردشگر خود به خود وارد این روستا میشه و یکی از مقصدهای پرطرفدار هستش، مثلا کسایی که میخوان یک حداقل حفیه یک روزه رو داشته باشن در کنار خانواده خودشون، میرن وارد این روستا میشن. این فرصت وجود داره که مردم بیان تولیدات خودشون رو عرضه بکنن به گردشگرها، گردشگرها بیارن وارد حوزه کشاورزی بکنن، تجربیاتی برای اونها به وجود بیارن که این تجربیات تقریبا تجربیات نابی هستن. امکان کوچ وجود نداره اونجا، یعنی زندگی کوچ نشینی رو مردم ببینن، ولی امکان این دارن که با زندگی عشایری آشنا بشن.
بله.
و گردشگران ورزشی هم که وارد اون منطقه میشن، یکی از مسیر رو البته تاکید میکنم و از مسیر حرفه‌ای هستش، کسایی که آشنا هستن میتونن برن اونجا ببینن، و کسایی که یه مقدار توان جسمی خوبی دارن اونجا یه آبشاری هستش، حتی همون آبشار عروس که میتونن آبشار عروس رو هم بازدید بکنن و منبع آب دائمی هست اونجا که در کنار روستای درتخت وجود داره و یکی از مزیت‌های اصلی اون منطقه وجود آب دائمی، چشمه و چشمه‌سارهایی هستش که این روستا رو متمایز کرده از روستاهایی که الان در وضعیت کم آبی هستیم در خیلی از روستاها و مناطق کشور، ولی اینجا مشکل کم بود آب رو کمتر حس کرده.
خب خدا شد. گفتید مسیر درتخت، یعنی رسیدن به اون دریاچه یک راه دیگری داره به غیر از کسانی که حالا کوهنورد هستن از راه غیر طبیعی میخوان برن بالا، ولی کسانی که مثلا با ماشین میشه رفت تا کنار دریاچه؟
نه، دریاچه گرد مسیر ماشین رو نداره، منتها از شما از شهر درود که میخواییم برین، یعنی از خرم‌آباد تا درود حدود یک ساعت تقریبا طول میکشه، اونجا هم یک مسیر رو باید پیمایش بکنین تا به ورودی منطقه حفاظت شده اشترانکوه میرسین، اونجا ماشین رو پارک میکنن و حدود 4 ساعت پیاده روی داره. کسایی که طبیعت گرد هستن و علاقمند به وسایل طبیعی هستن اونجا مسیر پیاده روی است.
4 پا جسارتاً وجود نداره که مثلا وسیله 4 ساعت پیاده روی. خب
بله اونجا هست، یعنی روستایی هست مثلا تقریبا بخشی از شغلشون همینه که با 4 پا وسایل گردشگر رو جابجا میکنن. عمدتا هم کسایی که میرن اونجا کسایی هستن که دوست دارن پیاده روی رو.
نه منم دوست دارم، نه دیگه 4 ساعت.
آره ولی خب بالاخره ببین بعضی از جاذبه‌ها به شکلی هستش که ما نمیشه امکانات رو ببریم تا دم
آره.
منطقه بالاخره بحث حفاظت از منطقه هستش، اونجا منطقه حفاظت شده هستش و خود دریچه در زون امن زیست محیطی قرار داره، به همین خاطر نمیشه جاده رو بکشیم تا اونجا، ولی امکانات گردشگری براش فراهم شده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای باروند عزیز، خیلی محبت کردن آقای دکتر.
خیلی ممنون،
قربون شما، سلامت باشین، خداحافظ.
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با
دهگرد. خدا نگهدار، امید دیدم.